خیلی خوشحالم که با کافه رادیو همراه شما هستم. میخوام برم بر سر میز هنر، هنر عکاسی و با یکی از عکاسان دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس صحبت کنم. عکاسی در دوران انقلاب اسلامی یه تولد دوباره پیدا کرد و در دوران دفاع پاک و دفاع مقدس به نهایت روش و بلندگی خودش رسید و عکاسان به ویژه در دوران دفاع مقدس و بعد از اون تونستن نقش و سهم بسزای خودشون رو در انتقال درست مفاهیم ارزشی کشورمون ایران به مخاطب منتقل کنن. آقای محمود عبدالحسینی، عکاس حرفه‌ای دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس، الان در کافه رادیو هستن. آقای عبدالحسینی سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر جناب آقای کنگرلو.
خیلی متشکرم.
عرض ادب و سلام دارم خدمت همه مردم خوب ایران زمین عزیز و شنوندگان نازنین شما.
متشکرم. شما داشتین با دوستان من الان صحبت میکردین، به شنوندگان و مخاطبان کافه رادیو گفتم که عکاسان به ویژه کسانی که در دوران دفاع مقدس داشتن فعالیت میکردن و بعد از اون تونستن نقش بسزایی رو ایفا کنن برای انتقال آن چیزی که در جبهه ها گذشت و اون شور و نشاط و هیجانی که مردم برای دفاع از کشورمون داشتن. شما بگین از نقشی که شما و همکارانتون داشتین برای انتقال این تجربه های خیلی پر از افتخار به نسل جوان.
خدمت این جناب آقای کنگرلو، همینطوری که جناب علی و سایر مردم عزیز میدونن، عکاسان جزو پیش قرابولان عرصه رسانه و خبر هستن.
بله بله.
و زودتر از سایر مردم و هنرمندان دیگه در رشته‌های تجسمی و حتی نمایشی در منطقه حضور پیدا می‌کردم.
بله.
که این توفیق نصیب بنده هم شد و سالیانی در خدمت این عزیزان بودم. نمیتونم بگم همدوش، بلکه پشت‌سر رزمندگان اسلام تونستم لحظاتی از زندگی این نازنینا رو به تصویر بکشم، هرچند بسیار کوچیک.
بله.
و ناقص. البته یادمون نره که ما هر چی که داریم از اون عزیزان داریم و مدیونشون هستیم و متاسفانه فراموششون کردیم و فکر میکنم گناه نابخشودنی باشه برای ما که رزمندگان رو فراموش کردیم. رزمندگان تو منطقه بود که واقعا من هر موقع توفیق حضور داشتم شیفته و فریفته این نوع زندگیشون میشدم. در واقع زندگیشون به معنای اخص کلمه، حالا ما میگیم ایسایر، از خود گذشته بودن. هیچ یا برای خودشون به صورت فردی و شخصی نمیخواستن، همیشه مصلحت جمع که همون مردم خوب ایران زمین بود در نظر داشتن، بذار جانشونم در طبق اخلاص گذاشتن برای حفظ وطن و خاک ایران زمین عزیز و همچنین انقلاب اسلامی که در اون زمان بسیار نوپا بود. و بنده به عنوان یک شاهد که در اون روزا توفیق حضور داشتم، خودم به تنهایی شرمندهشون هستم. یک، و میدیدم که چگونه به معنای اخص کلمه ایثارگرانه برای حفظ خاک ایران زمین عزیزمون تلاش میکردن، کوشش میکردن. حالا هر کسی به طریق اونی که توان گرفتن اسلحه در دست داشت با اسلحه، و اونی هم که با عنوان تدارکچی بود، یا حتی کسی که میومد نظافت میکرد، تدارکاتی میکرد، هر کاری که از دستش برمیومد، هم از رانندگی و بزرگسواری و پیک و غیره. و آن چیزی که زیاد به چشم میخورد اخلاص و خداگونه.
بله.
بودن این رزمندگان.
و چقدر خوب که شماها و کسانی که تصویر برداری کردن از دوران دفاع مقدس بودن و رفتن این لحظه ها رو ثبت کردن. و خیلی از عکاسان شما خودتون بهتر میتونین بگین و تأکید کنین که و تأیید کنین که خود جوش توی صحنه‌های دفاع مقدس حاضر شدن و جمعیت اونها شاید به نسبت عکاسان سازمان یافته و اونهایی که از طرف حالا مطبوعات و رسانه‌ها توی جنگ حاضر میشدن بیشتر بودش. بهانه‌ای بود
بله 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 و اینکه اینا با کمال جرأت میگم که در رشته های هنری عکاسان بیشترین شهید
بله.
جانباز را تقدیم مردم ایران زمین کردن برای حفظ خاک پاک ایران زمین شد. و
آقای عبدالحسینی بهانه بود که هم هفته دفاع مقدس رو تبریک بگیم، هم عرض ادب کنیم خدمت شما به نمایندگی همه عکاسانی که در دوران دفاع مقدس در جبهه ها بودن. خیلی متشکرم، سلام برسونین برادر عزیز رو و خوشحال شدم که صداتون شنیدم در کافرادیو جوان. درود بر شما،
سلامت باشید، متشکرم.
درود خداحافظ.
جای خود را در کافرادیو رزرو کنید.
سریع داریم میریم چون که فرصتون خیلی کمه. بر سر میز بررسی سینمای دفاع مقدس یکی از فیلم هایی که من خاطره خیلی خوبی دارم با دوست خوبم آقای عباس پیری که در واقع دبیر من بود، دبیر تاریخ من بود در دبیرستان، این فیلم رو رفتم در سینما دیدم و چقدر حس و حال خوبی داشت. فیلم سینمایی از کرخ تا راین به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا. بخشی از این فیلم رو با هم دیگه بشنویم.
دنیا چقدر کوچیکه، یه به کجا، اینجا کجا، ما رو بیاد میاری آقا سعید؟
یکم بیشتر حرف بزنین.
هنوز هم نشناختی با تک چهارم یادت میاد؟ بعد سوم
میدونی چند وقت ندیدمت؟
سعید رزمنده جانباز که برای معالجه چشمان خود عازم آلمان میشه با خواهرش لیلا که سالیانی چنده با همسر آلمانی خودش در شهر کلن زندگی میکنه روبرو میشه.
دست تو خوب چی گذاشتی؟ جاش میسوزه نه؟
سعید بینایی خودش رو دوباره پیدا میکنه و الان محیطی تازه و غریب پیش روی سعیده و خواهری که سعید رو دریچه‌ای بر خاطرات دور و عزیز گذشته خودش میدونه. سعید در تدارک بازگشت به ایرانه که نتایج آخرین آزمایشات پزشکی سعید همه چیز رو به هم می‌ریزه.
من اینجا هم سعید. چرا تو داداش؟
وقت رفتنت یادت هست؟
فیلم جاودانه و دیدنی از کرخ تا راین محصول سال 1371 با بازی درخشان هما روستا، علی دهگردی، هانس نویمان، آندریاس کورتز و صادق صفایی و همچنین اسخر نقی زاده.
رو زمین دنبالت گشتم نبردیم، تو دریا دنبالت بودم نکشتیم، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشمام ها گرفتی این زن رو نبردی. چرا اینجا من شکایت دارم، من شاکیم، پس کور نمانم، کور نمیم.
خب بریم سراغ شنیدن موسیقی متن این فیلم از ساخته های مجید انتظامی. لحظه‌ای خوبی بود با شما سپری کردم در هفته دفاع مقدس در برنامه کافه رادیو جوان. فقط و فقط در این هفته و در این روزها و شبها یادی نمی کنیم از این عزیزان. ما همیشه باید یادشون باشیم و سعی می کنم در کافه رادیو جوان هر شنگاهی بیادی کنیم از زنان و مردانی که عاشقانه از کشور عزیزم ایران دفاع کردند. فردا روز دوشنبه منتظر دیدن روی زیبای شما در این کافه با صفحه خواهم بود. من و ما رو در فضای مجازی کافه رادیو جوان دنبال کنید و خوشحال میشم که اونجا هم بیشتر با شما آشنا بشم و آشنا بشیم. مراقبت.
از کشتزارهای سرسبز تا مزارع طلایی، خوشه خوشه، دانه دانه گرد آورده ایم تا میهمان طبیعت باشیم در جشن عطر و طعم و رنگ. سبز زندگی کنیم. محصولات غذایی کشت سبز.
عناصر چهار گونه طبیعت را با هم آشتی داریم: خاک، آب، هوا و آتش. کاکشی ناز سرام میبود، طرحی برگرفته از طبیعت. www.nazseram.com کاکشی ناز سرام میبود. تلفن 035-32-37-2001.
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم، حالشو بردم، دلم خنک شد. میهن با این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی نونخامه یه دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاد اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن. دلم خنک شد.
الان؟
نه.
فردا؟
نه بابا.
یه ماه دیگه؟
نه.
ای بابا پس از کی؟
سال 1400. فرشتو الان از شهر فرش میخری، ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه. تازه اونم بدون سود و ضامن. شهر فرش.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذرت و خود برنگی، حالا آماده شد قضاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاش دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
تشه چای تو عوض کنی، طبیعت داره جایزه های میلیونی. اون صد خونه واده هر کدوم از اعضا، میشه برنده ربع سکه طلا. 50 میلیون کمک هزینه، هر هفته جایزه بردن خیلی شیرینه. با طعم طبیعت خوشحال و سرزنده ای، با این همه جایزه طبیعت هم برنده ای.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود.
Thank you.
توجهتون به برنامه رادیو جوان سپاسگزارم و میریم به سراغ برنامه امروز جواناب.
سلام 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 به برنامه جواناب، خیلی خوش اومدید. صدای ما رو مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید.
رادیو جوان تقدیم میکند جواناب. جواناب جواناب برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. جواناب رادیو جوان، نوآوری، شکوفایی، دانش‌محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان بسیار خوب. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با برنامه جوان آب و این بار هم یک مهمان دیگه داریم که خدمت شما معرفی میکنم. آقای مهندس خشایار دموبندی، مدیر توسعه بازار شرکت فراز ارتباط هستن. آقای مهندس سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمتون، تشکر میکنم از شما جناب آقای نقره‌کار و خسته نباشید میگم خدمت همکارانتون، از رادیو جوان و صندوق نوآوری شکوفایی هم بابت فضایی که در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دادن تشکر می‌کنم.
متشکرم از حضورتون. خب از اسم شرکت مشخصه که تو حوزه ارتباطات بیشتر فعالیت، درسته؟
درست همینه.
چه می‌کنید؟
عرض به حضورتون، مجموعه ما تقریبا بیشتر از 45 سال هست که تو حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال هستش، با هدف شرکت مرجع در ارائه محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این مجموعه ایجاد شده. ما در حال حاضر بیشتر از 350 نفر نیروی انسانی داریم که تقریبا بیشتر از 5% از اون رو دانشجوها و دکترا تشکیل دادن و اعضای هیئت علمی هستن. تقریبا 40% از مجموعمون کارشناسی ارشدن، 40%شون هم کارشناسی و کمتر از 15% فوق دیپلم و پایین‌تر.
یه شرکت دانش بنیان واقعی وقتی میگیم فقط صرفا محصول دانش بنیان نیست، میتونه پرسنلش و عواملش هم به هر حال به نوعی دانشی باشن.
قطعاً، چون بحث تحقیقات و توسعه محصول مطرح هستش و ما هدفمون از وجود یک شرکت دانش بنیان تولید محصول بومی با عمق دانش کافی هستش، نیازمند این هستش که تیم تحقیقاتی و تیم توسعه محصولی قدرتمندی از نظر دانشی پشت قضیه باشن.
خب بعد فکر میکنید که این حالا افرادی که دارن همکاری میکنن با شما قطعا بیشتر تو همین جنبه‌های فنی و تخصصی هستن دیگه؟ حالا خیلی نمیخوایم روی این بحث بریم، میخوام راجع به محصولتون هم صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. ما تو همه حوزه ها تقریبا، چون عرض کردم 350 نفر نیروی انسانی داریم، تو حوزه ارزم بزرگتون که مدیریتی، تو حوزه بازاریابی که حالا خودم از اون تیم هستم، تو حوزه های تحقیقاتی و مهندسی، تو رشته های مختلف، یعنی نه فقط بحث الکترونیک و مخابرات، تو بحث مکانیک، تو بحث مکاترونیک، تو بحث ارزم به حضورتون که صنایع، ما توی رشته‌های مختلف بنا به پروژه‌هایی که داریم در دستمون نیاز به دانش‌های مختلف داریم. بله، و از همه تقریبا میشه گفت حوزه‌ها تو مجموعه ما همکار وجود داره.
این برای دوستان شنوندگان عزیزی که به هر حال ممکنه به نوعی فکر بکنن که جایی در شرکت‌هایی که خیلی تخصصی دارن کار می‌کنن ندارن، نیست واقعا. یعنی شما میتونید در یک شرکتی فوق‌العاده تخصصی با یک محصول اختصاصی اما حضور داشته باشید. فکر نکنید که حتما ما باید رشته‌مون متناسب باشه، به هر حال متناسب اون چه که ارائه میشه امکان هست. اما بریم سراغ محصول شما، یه مقدار بیشتر با محصولاتتون آشنا بشید، فکر کنم تعدادش هم زیاد باشه.
بله، من سعی میکنم که مختصر زمینه های اصلی کاری شرکت رو خدمتون معرفی بکنم. ما تقریبا 130 مورد پروژه پژوهشی تحقیقاتی داشتیم توی 4 سال گذشته و بالغ بر 1600 دستگاه محصول دانش بنیان تو مجموعمون تولید کردیم. خب تعریف تولید کردن مستلزم عرضم به حضورتون که شناسایی و با در حقیقت مطالعه بازاری است که تو اون زمینه نیاز داره صورت بگیره، بعد طراحی مفهومی اون محصول و سامانه هستش، بعد از اون میره به سمت نمونه سازی و ساخت نمونه اولیه و بعد صنعتی سازی میشه. وقتی میگم 1600 محصول دانش بنیان ما تولید کردیم، یعنی همه این سیر تکامل محصول تو مجموعمون اتفاق افتاده. ما بخوام زمینه های اصلی کارمون رو خدمتون معرفی بکنم، بحث پایش طیف هست که ما بحث توی بحث شبکه های فرکانسی برای سازمان تنظیم مقررات سامانه های خیلی زیادی رو تو بحث جهتیاب های مخابراتی و بحث پایشگر های مخابراتی رو ارائه کردیم.
یه جوری مثلا مثال ملموس هم بزنید خوبه، حالا این اصطلاحات فنیه بله. شما میدونی، ولی اگر ما بخوایم بهتر متوجه بشیم، مثلا این پایشگر و مسیریاب و حالا مسیریاب بله. میدونیم، ولی یه مثالش هم بزنید اگر محصولی میگید.
عرض به حضورتون که ببینید هر سیستمی که به صورت رادیویی داره انتشار امواج انجام میده، از جمله همین رادیو تلویزیون و صدا و سیما و گوشی‌های تلفن همراه که دیگه اینا ملموس‌ترینش واسه مردم هستن، اینا توی باندهای فرکانسی خاصی کار میکنن. سازمان تنظیم و مقررات رادیویی در حقیقت متولی تخصیص دادن باندهای فرکانسی به سازمان‌های مختلف هستش که مثلا صدا و سیما یکی از اون مصرف کنندگان باند فرکانسی از اپراتورهای تلفن همراه به همین شکل، و هر کدوم یه باند فرکانسی رو از سازمان تنظیم می‌گیرن. قاعدتا کس دیگه‌ای نباید توی این باندها استفاده بکنه یا اخلال ایجاد بکنه.
مثلا فرض بکنید بزرگراه رو در نظر بگیریم، 5 تا باند داره، 4 تا باند داره، هر باند متعلق به حرکت یک سری از مثلا سازمان‌ها هست.
بله درست همینطوره. ما در حقیقت سیستم‌های پایش طیفی رو سازمان تنظیم مقررات رادیویی دادیم که کل باند فرکانسی رو شروع کنن پایش کردن و امکان این رو بهشون بده اگر تداخلی ایجاد شد توی شبکه متوجه بشن و از روی جهتیاب‌های رادیویی بتونن محل دقیق اون تداخلگر رو شناسایی بکنن و یه جور میشه گفت سرویس میدن به همه مردم از طریق حالا این عدم تداخلی که تو شبکه اپراتور
و یه جور دستگاهی که شما میسازید که تولید داخل هم هست.
بله اینا همه تولید داخل
همه داخل کمک میکنه برای اینکه این فرآیندهای ارتباطی از طریق این امواج انجام بشه،
تسهیل بشن و صورت بگیره. بله بدون مشکل و با کیفیت بهتر. خیلی وقتا هست همین تداخلات باعث میشه که کیفیت مطلوبی توی نویز وجود داشته باشه توی صدا یا تصویر به صورت کامل و واضح به مخاطب نرسه.
حالا من میدونم تعداد محصولاتتون زیاده، ولی الان دارم شبکه اجتماعیمون رو نگاه میکنم، همون جوانا پرو میبینم سوال پرسیدن، چون شما مدیر توسعه بازار هستید، گفتن که مفهوم توسعه اگر لازمه که توضیح بدید. گفتم مفهوم توسعه چه هست داره؟
بسیار خوب. ما تو زمینه‌های مختلف کاریمون که داریم پیش میریم، بحث خب بالاخره یه توانمندی توی مجموعه ما شکل گرفته، توان تحقیقاتی تولیدی. ما توی کل صنایع مختلف نیازهای فناورانشون رو میریم مطالعه میکنیم، در صورتی که ببینیم همسو هست با اهداف و استراتژی سازمانی ما، براشون برنامه ریزی میکنیم با اون سازمان یا اون شرکتی که درخواست دهنده اون نیازمندی بوده ارتباط میگیریم و امکان سنجی میکنیم ببینیم آیا میتونیم اون محصول رو بومی بکنیم در اختیار نیازمندی داخل کشور بذاریم یا نه. این یه مفهوم کلی و مختصری بخوام بگم از توسعه هست. مثال هایش هم هست، من بخوام واسهتون مثال توضیح بدم. ما سال فکر میکنم 89 بود توی تهران یه آب گرفتگی داشتیم تو خطوط مترو. از اون زمان ما عرضم به حضورتون که به خاطر دلیل تحریم ها پشتیبانی خوبی بابت تکرار کننده های رادیویی زیر زمین نمی گرفتن اون شرکت متولی مترو که ارتباطات رو برقرار میکرد زیر زمین. از شرکت های داخلی درخواست کردن که هر کسی که امکان پشتیبانی یا تولید محصول داخلی رو داره ورود پیدا بکنه. شما ما اول با تعمیر و سپس با طراحی و تولید محصول بومی ورود پیدا
کردیم. خیلی هم عالی، یعنی حتی در موارد بحرانی هم شما تونستید که سریع وارد بشید و کارو انجام بدید. خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه، صندوق هم همکاری دارید دیگه با صندوق؟
بله ما تو صندوق نوآوری شکوفایی از طریق دانش بنیان بودنمون و از طریق معاونت علمی عضو هستیم و از تسهیلاتشون از رویدادهای ترویجی که میذارن استفاده می‌کنیم و بهره برداری.
خیلی هم عالی. مهندس تشکر از شما، مهندس خشایار دمابندی مدیر توسعه بازار شرکت فراز ارتباط که مهمان امروز جواناف بودن، و شما شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید. میدونید دیگه هر روز یعنی از شنبه تا چهارشنبه همین حدود ساعت 1:15 تا 4 با شما هستیم و براتون میگیم از شرکت های دانش بنیان از تجربیاتون. سلامت و تندرست باشید، پایدار برقرار، ارادتمند نقره کار، خدا نگهدار.